صحبت میکنن و مثلا یهودیان عرب به زبان عربی صحبت میکنن.
بله.
و اصلا نتونستن اینها در هم ادغام بشن، در هم حل بشن در جامعه اسرائیلی. و یه اتفاقی که چند وقت پیش افتاده بود این بود که یهودیان اوکراینی و یهودیان روسی با هم درگیر شده بودن بعد از جنگ اوکراین. خب این نشون دهنده این هستش که اونها بیش از اون که تعلق خاطر به رژیم صهیونیستی و اسرائیل داشته باشن، تعلق خاطر به اونجایی دارن که از اونجا اومدن. و اسرائیل یک نتونسته در 74 سال گذشته فرایند دولت ملت رو انجام بده، یعنی بتونه به عنوان یک دولت ملت برای خودش تولید هویت بکنه. فلذا من معتقدم اسرائیل در سراشیبی سقوط هست. این چیزهایی که ما میبینیم، یعنی شکافهای مذهبی، شکافهای فرهنگی، شکافهای سیاسی در این رژیم موج میزنه.
بله.
یهودیان ارتدوکس و یهودیان حریدیم که اینها به شدت مذهبی هستن، روزهای تعطیل میرن در کنار شواهد و مثلا بانوان اینو که دارن مثلا شنا میکنن رو مورد حد قرار میدن. از طرفی در تلاویز رژیم همجنسگرایی برگزار میشه، وزیر امور خارجه اسرائیل آقای لاپید میره در رژیم همجنسگراها صحبت میکنه. یعنی اصلا اجماعی در این کشور بر سر هیچ موضوعی در این رژیم بر سر هیچ موضوعی اجماع وجود نداره.
یه نکته دیگری که قابل توجه و البته جای تأسف داره این که رژیمی که یه چنین شرایطی داره و درون خودش رو نمیتونه مدیریت بکنه، الان داره به بعضی از نهادهای بین المللی از جمله آژانس اتمی مشاوره میده و علیه ما قطعنامه صادر میکنن. بسیار خوب، نکته دیگه باقی مونده آقای تقوینیو؟
من در مورد این اقدام آژانس، من نکته که باید فقط در آخر عرض بکنم این هستش که متاسفانه نهادهای حقوقی بین المللی به هیچ عنوان عدالت رو رعایت نمیکنن و بر مبنای حق عمل نمی کنن، حق و حق هستن، در حالی که رژیم صهیونیستی نه عضو انتیتی هست و نه تعهد داده که سلاح‌های اتمی خودش رو کم بکنه و سلاح اتمی حتی بارها با استفاده از اهرام اتمی دشمنان خودش رو تهدید کرده. اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتم میره به اونها و به اونها در مورد برنامه اتمی ایران توضیح میده. این یک واقعا فاجعه است برای نهادهای حقوقی بین‌المللی و آژانس اتمی.
بله.
و واقعا جای تأسف داره و امیدوار هستیم که شرایط دنیا، شرایط بین‌المللی تغییر بکنه و این ساختار ظالمانه عوض بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای تقوینیو.
من در خدمتتون.
روز بخیر و خدا نگهدارتون.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدا بزرگ.
متشکرم. در خصوص تشدید بحران در رژیم صهیونیستی و فروپاشی کابینه نخست وزیر گفتگو کردم با جناب آقای تقوینیا، کارشناس مسائل منطقه. دوازده و 34 دقیقه از خوشحال میشیم که ما رو مطلع بکنید از نگاه و نظرتون راجع به برنامه‌های رویداد و بدون خط خوردگی. و البته اگر سوژه‌ای مد نظرتونه از طریق 301035 سامانه پیام کوتاهمون و یا از طریق تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما کافی ورود پیدا بکنید و سوژه‌های مد نظرتون رو مطرح کنید. اما صبح امروز حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از 300 روز سکانداری وزارتخانه استعفا داد و رئیس جمهور نیز با استعفایشون موافقت کرد. بخشی از صحبت‌های آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت رو بشنویم، برگردیم.
روز گذشته جناب آقای دکتر عبدالملکی وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای دومین مرتبه استعفای خودشون رو تقدیم رئیس جمهور محترم کردن. پیش از این هم جناب آقای دکتر عبدالملکی استعفای رو تقدیم رئیس جمهور کرده بودن، اما روز گذشته استعفای ایشون مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت با هدف تقویت همکاری‌های درون‌بخشی دولت و ارتقای خدمت رسانی به مردم در این حوزه. ایشون استعفاشون رو تقدیم رئیس جمهور کردن. ما برای ایشون آرزوی موفقیت بکنیم، از تلاش‌های مجاهدانشون در دوره تصدیشون در وزارت کار که انصافاً با تلاش جهادی و شبانه روزی هم ایشون و همکاران عزیزشون زحمت کشیدن در این وزارتخونه تشکر و تقدیر میکنیم. البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاریشون با دولت ادامه خواهند داشت و از دولت جدا نخواهند شد. ایشون به عنوان مشاور رئیس جمهور از امروز در این عنوان جدید همکاریشون رو با دولت ادامه خواهند داد و از ظرفیت و توان ایشون بهره برداری خواهد شد. آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد شناخته شده علم اقتصاد که از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور هستند و فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های معتبر جهانی هم در رشته اقتصاد هستند، از امروز به عنوان سرپرست جدید این وزارتخونه منصوب شدن. آقای دکتر زاهدی وفا پیش از این و از ابتدای همین دولت به عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور همکاری تمام وقتی رو با همین دولت داشتند، لذا در جریان جزئیات امور دولت، امور مختلف دولت هستند.
خب در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای اسماعیلی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز مردم ایران.
متشکرم. آقای اسماعیلی، صحبت‌های سخنگوی محترم دولت رو شنیدید، دیدگاه حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چیه در این خصوص؟
بله ببینین، بالاخره تغییر تحولات در دولت طبیعی هستش و کار خارج از روال عادی نیست. معمولا حالا کسی که احساس میکنه در یه مقطعی کار کرده و دیگه بر ادامه دادنش باید به لحو کلیات و کلیت حالا نهایت که با اینه کار میکنه، مجموعه کار میکنه هستش، به این نسیل برسه که دیگه ادامه شاید مقدور نباشه، استعفا بده و رئیس جمهور هم قبول کرده استعفا رو. ما بعد از این، حالا ضمن اینکه تشکر میکنم از زحمات جناب آقای عبدالملکی، انتظارمون اینه که دولت محترم یک تعامل خوب و سازنده ای رو با مجلس، مخصوصا کمیسیون های تخصصی. ببینید کمیسیون های تخصصی چون از بعد کارشناسی، نظارتی و تقنینی موضوعات نگاه میکنن، بهترین مشاور، بهترین مشورت میتونن برای وزرای محترم داشته باشن. من از آقای اطلاع رئیسی و جمعای مختلف واقعا خواهش میکنم که این حتما گوشتت بکنن به دوستانمون، حالا هر عزیزی میخواد در این منصب قرار بگیره، که این تعامل خوب باشه و نهایتا در واسطه خدمت رسانه به مردم. ببینیم ما مجلس دغدغه مردم شد، خودمون دغدغه مردم رو باید بگیم، یعنی زبان مردم باشیم. خب یه بهترین مشورت میتونه از ما به عنوان کمیسیون تخصصی این بحث بگیره و الان از جمع تیربان ما اعلام آمادگی میکنیم تمام اکتمال مشورت های لازم رو به دولت محترم بدیم.
زنده باشید. اعلام شد توسط آقای بهادری جهرمی که آقای زاهدی وفا شدن سرپرست وزارتخونه. چه شناختی از آقای زاهدی وفا دارید و سرپرستیشون رو چطور ارزیابی میکنی؟
بله ببین، آقای زاهدی وفا که زمانی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود سال 89-90 شناخت لازم رو من دارم از ایشون.
بله.
ولی چون اطلاع دقیقی ندارم که ایشون به عنوان وزیر معرفه خواهد شد یا نه،
بله،
من برای نمیخوام از الان پیشاوری کنم که حالا در مورد نقاط قوت نقاط ضعف ایشون،
اما موضوعی که ایشون الان ایشون در حال حاضر به عنوان سرپرست وزارتخونه معرفی شدن، یعنی سکاندار این وزارتخونه در حال حاضر ایشون هستن.
بله بله، این دلیل نمیشه که حتما به عنوان وزیر به مجلس
بله،
معرفی
بشه. بله بله،
ولی سوابق که دارن، معاونت هایی که بودن، کارهای اقتصادی که انجام دادن، رشته تحصیلی، همه اینها خوبه. من ارزیابیم خوبه. عرض میکنم به محض اینکه به عنوان وزیر به مجلس معرفی بشه، من در خدمت شما و دوستان دو هستم که تحلیل از کنم کارشناسی خودم و به عنوان نماینده مردم خدمت شما و دوستانتون عرض کنم.
زنده باشید. از رویه های قانونی مجلس هم میگید برای ما که حالا سرپرست تا چه زمانی میتونه به عنوان سرپرست حضور داشته باشه و انتظار شما از دولت در خصوص وزیر پیشنهادی چیه؟
بله ببینین، ما 3 ماه میتونه سرپرست بمونه، بعد از 3 ماه میتونه یک بارم تمدید کنه.
بله.
بعد از این دیگه از قانونی جای تمدید نداره.
بله.
اما انتظارات ما عرض کردم در مقدمه صحبت ها، ببینین ما واقعا انتظارم اینه که افرادی بیان در رأس امور وزارتخونه مهمی مثل تعاون کارهای اجتماعی. ببینین این زمانی 3 تا وزارتخونه بود، الان جمع شده یک جا.
بله.
خیلی وزارتخونه عریض و طویلی است با وظایف مختلف و کارکردهای مختلف. ما خواهش ما اینه که واقعا فردی که میخواد به عنوان وزیر معرفی بشه شاخصها و تجارب لازم داشته باشه، بتونه در تعامل با کمیسیون‌های تخصصی، با مجلس، با نخبگان از شما از تجارب گذشته خودش استفاده کنه که انشالله از کردم. حالا بحث بازنشستگی که بحث روز ماست، الان از دیروز ما بحث بازنشستگان هم پرستادیم برای تطبیق. بالاخره کارهایی هستش هم با کارگران عزیز، بازنشستگان عزیز و خیلی عظیمی از حالا نیروهایی که در بهشتی هستن سر کار داره. بالاخره فردی که معرف میشه شناخت لازم داشته باشه.
بله.
از بدنه وزارتخونه شناخت داشته باشه، تجربه لازم داشته باشه و حتی یقین تعهد که دیگه مردم بودنش یکی از شعارهای روایه رئیسی بوده.
انشالله که اتفاقات خوبی بیفته، اگرچه که آقای عبدالملکی هم در دوران وزارتشون اتفاقات خوبی رو در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رقم زدن، اما امیدواریم که در دوره جدید هم اتفاقات خوبی بیفته و هم رضایت مردم و هم رضایت بازنشسته ها جلب بشه. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم. خداحافظ.
زنده باشید. ممنونم و خدا نگهدارتون. متشکرم. اما در خصوص استعفای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتگو کردم با جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. اما در این فرصت سری بزنیم به درگاه اینترنتی یا تارنمای شبکه رادیو گفتگو و آخرین خبرهای این تارنما رو مرور بکنیم. عباس شیراژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در برنامه رویداد رادیو گفتگو خاطر نشان کرد ما طی 1 ماه اخیر و به ویژه 2 هفته اخیر شرایط خوبی از جهت کنترل کرونا داریم. و افزود در درصد عمده ای از مردم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با اعتمادی که به نظام سلامت کشور کردن، واکسیناسیون را در 2 نوبت انجام دادند و خود این یک سطح ایمنی خوبی را در جامعه ایجاد کرد. غلام حسین رضوانی در برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو توجه به فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان را لازمه رشد اقتصادی عنوان و افزود تولید به صورت عام نقش مثبت و اثرگذار در پیشرفت اقتصادی دارد، اما اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بیشتر و غیر قابل مقایسه است. دوازده و 44 دقیقه است. اینجا رویداد شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات تحلیلی و گفتگوی برنامه امروزمون. چالش چندین ساله مسئله بیابی و احیای زاینده رود و راهکار اساسی برای مرتفع شدن این مطالبه به عنوان حق طبیعی حیات، موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای حجت میانآبادی، کارشناس حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری آب. آقای میانآبادی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام، وقت شما هم بخیر. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. خدمت شما هستم.
آقای میانآبادی، مسئله آب یه مشکل ملیه و چه سازوکاری باید اندیشیده بشه تا این مسئله به صورت تخصصی حل بشه و ما هر سال این دغدغه و نگرانی رو در حوزه آب و بحران آب نداشته باشیم؟
خب این سوال یه سوال خیلی مفصل و طولانی هست که خلاصه کردم برای پاسخ به این سوال یا ارائه پاسخ کوتاه و مختصر به این سوال خیلی سخت هست. مثلا مشابه میمونه که بگیم مشکل اقتصاد چیست و چکار کنیم که هر سال مشکل اقتصادی نداشته باشه.
بله.
اما مسائل و مشکلات آبی خب همینجور که گریبانگیر ایران هست، گریبانگیر اکثر کشورهای دنیا هست، بوده، بله، هست و خواهد بود، اما شدت و ضعف نسبت پراکندگی داره.
بله.
ما با یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حوزه مسائل آب در کشور داریم و قبل از اون باید بریم سراغ جواب پیدا کردن جواب این مسئله و بعد سراغ سالوشن ها بریم و راهکارها بریم،
بله،
چه برای کل کشور چه برای تخصص برای حوزه زاینده رود، متاسفانه ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم. من نوع مواجهمون با مسئله است.
بله.
به زبان خیلی ساده بگم، ما در حالی داریم میریم الان سراغ مسئله زاینده رود که در حوزه سیاست گذاری که در حوزه رسانه که عملا خیلی وقت‌ها نمی‌دونیم اصلا خود مسئله زاینده رود چیست.
بله.
و عمده مباحث بر روی چگونگی یا تجویز هست. اصلا ما با بیماری مواجهیم که نمیدونیم بیماری چیست به صورت شفاف، یا اگر هم بدانیم اجماع نظری بر اون وجود نداره، اما همه بدون اینکه اطلاع کامل یا اجماعی روی بیماری داشته باشن در حال تجویز داروهای مختلف هستن.
بذار
بیمار ما که اینجا میشه مثلا حوزه زاینده رود، حوزه تشبختگان، حوزه ارومیه، کارون و کشف رود و اترک حوزه سیستان تبدیل میشه به آزمایشگاهی برای تست کردن داروهای مختلفی که ما همه تشخیص نداریم مسئله چیست.
بله.
اجازه بده من یه توضیح بدم خدمت شما.
بفرمایید.
ما وقتی که در مورد مسائل آبی صحبت میکنیم، مسائل آبی رو اصطلاحا میگیم از جنس مسائلی است که اصطلاحا بیش از 10 سال، 1 دهه، 2 دهه، حتی 3 دهه طول میکشه که ایجاد بشه و حل اونها یا مواجهه با اونها هم حداقل همین بازه زمانی لازم داره.
بله.
اما ما بیش از 3 دهه یا 6 دهه سیاست‌گذاری غلط میکنیم، راهکارهای غلط ارائه میدیم و بعد انتظار داریم نوع مواجهه‌مون با مسئله به صورت فوری و اورژانسی باشد. لذا سیاست مداره ما در دولت های مختلف پر از دستورهایی بوده که رئیس‌های جمهور یا معاون رئیس جمهور در حوزه زاینده رود دستور دادن که مشکل زاینده رود فی‌الفور و بدون وقت و در اثر وقت حل شود.
همینطوره.
تا زمانی که مسئولان دولتی ما و حاکمیتی ما فکر کنند می توانند مشکل زاینده رود رو فی‌الفور و در اثر وقت حل کنند، ما حداقل در حوزه تخصصی مطمئن خواهیم بود که این مشکل حل نخواهد شد، بلکه با این راهکارهای فی‌البداهه فوری غیر علمی بدتر خواهد شد.
آخه موضوع اینه که چالش زاینده رود و مشکل زاینده رود مشکلی نیست که به تازگی مطرح شده باشه.
بله.
و این موضوع موضوعیست که سالیان سال داره طرح میشه و سالیان ساله که بسیاری از
آزمایشگاهی با این برخورد
همینطوره. سالیان ساله که دولت‌های مختلف اعلام کردن که آقا ما این مشکل رو حل میکنیم، اما همطور که از تالی هم اشاره کردید گویا هنوز مبدأ این مشکل پیدا نشده و حل نشده،
یا اجماعی روش وجود نداره،
یا همطور که از تالی فرمودید اجماعی وجود نداره.
بله.
چه باید کرد راجع به این بحران؟ به هر حال مردم اصفهان هم حقوقی دارن نسبت به زاینده رود و البته همه استانهایی که از منابع آبی این رود بهره مندن.
ببینید، اولین کاری که باید کرد اینه که بدونیم چه کارهایی نباید کرد.
بله.
و بعد بریم سراغ. لذا اولین مسئله که ما با دولت مردها مواجه هستیم اینه که تلاش میکنیم که چه کارهایی نباید کرد.
بله.
اولین کار برای یک بیمار، حالا من این تشبیه هم محلی از اعراب ندارد، نمیخوام بگم خدای نکرده، اما اولین کاری که ما برای یک بیمار سرطانی انجام میدیم این تضمین رو بهش میدیم که آقا این رو با قرص و شربت سرماخوردگی و یه آمپول خوب
نمیشه،
نخواهد شد. لذا اگر در بازار ناصر خسرو یه نفر گفت آقا من یه قرصی دارم به قیمت مثلا 5 میلیارد تومان یا 5000 میلیارد تومان، اینو میتونم بدم بخور، بیمار سرطانی در عرض 3 ماه خوب میشود، شما چیه؟ مطمئن هستید که این خوب نمیشود؟ که هیچ. عوارض این داروی غلط و نادرست قطعا بیماری رو تشدید میکنه.
همینطوره.
چرا ما در زاینده شاهد نه تنها زاینده، حوزه‌های دیگه شاهد تشدید مسائل هستیم؟ من روک بگم به عنوان شخص دانشگاه بودم، پرک میخوام صحبت کنم، خیلی لبافا و اینا. لذا چون سیاست گذاران و سیاست مداران ما برای مواجهه با چالش آب که به غلط گفته میشه بحران، چون ما از مرحله بحران اعتقاد داریم به نوعی گذشتیم و وارد مرحله سخت‌تر از بحران شدیم، دنبال راهکارهای سریع و سیر هستند. یعنی همینجور که فکر میکنم با یه آمپول یه سرم میتونن یک سردرد و سرماخوردگی رو خوب کرد، خب پس با همین دارو میشه بیماری قلبی، یه بیماری سرطانی و یه بیماری سرطانی بدخیم رو. ولی حاضر نیستند که اقدامات مناسب فرایندوار رو طی بکنند. برای این اساس ما میگیم مواجهه با مسائل آبی پروسه است، پروژه نیست.
بله.
فرایند است، پروژه نیست. و نکته مهمی که زمان، همون میزان زمانی که برده باید زمان هم ببره تا اصلاح بشه، تا این بحران ایجاد شده بعد اون زمانه. بیا کنید مثال دیگه من عرض بکنم خدمت شما. فرض کنید یه فردی به علت رژیم غذایی، میگم مثال ها مثالی که شنوندگان محترم برنامه با ماهیت و ذات مسئله آشنا باشن، وگرنه که تو مثال جای مناقشه چندان نیست. یه مثالی، یه فردی به ازای 10 سال به دلیل پرخوری و رژیم غذایی بد و اصطلاحاً رژیم غذای چرب، دچار چربی مفرط، چاقه مفرط، چربی و اضافه وزن شدید شده، دخانیات هم داره روش مصرف میکنه و این ناراحتی که شدید قلبی پیدا کرده.
بله.
خب راهکارش به نظر شما چیه؟ چند نوع راهکار داره. بره تو این بازار ناصر خسرو، یکی بهش بگه آقا من بهت قول میدم این آمپول رو بزن، فقط قیمتش بالاست.
بله.
نمیخواد رژیم غذایی تو عوض کنی، نمیخواد دخانیات رو کنار بذاری.
بله.
نمیخواد غذای چرب تو کنی، فقط همین آمپول رو بزن به کار قبلیت هم ادامه ده، خوب و خوب میشی.
بله.
آیا این راهکار جواب خواهد داد؟
قطعا که خیر.
اتفاقاتی
که راجع به زاینده رود هم افتاده همینطوره.
احسن.
یعنی اتفاقاتی است که
باید رژیم فکری حاکم بر اون فرد اصلاح شود تا مشکل هم حل بشود. اما وقتی اون فرد حاضر نیست از اون ما روی کرده غلط پرخوری خودش که اینجا میشه روی کرده غلط و نادرست توسعه دست برداره، و وقتی حاضر نیست از روی کرده غلط مواجهه با مسئله و راهکارهای سریع و سیر ناصر خسروی دست برداره، و هر سری که میاد یه تجویز یا آمپول غلط که میزنه عوارض بیشتر پیدا میکنه، اون فرد دارو فروش غیر مجاز یه داروی غلط با عوارض بیشتر و گرونتر بهش میده و این با ذوق و شوق دوباره پول خرج میکنه، به نظر شما اولین قدم برای مواجهه با این فرد بیمار چیست؟
والا این نظر شماست.
آره.
شما به عنوان کارشناس باید بگید که چیکار باید کرد با این بیمار.
اینجا سوال اینه که رو چرا ما عمده صنایع آببر و توسعه های آببرمون تو حوزه های مختلف رو باید تو فلات مرکزی کشورمون داشته باشیم؟ شما در سواحل جنوبی کشور از بندر مکران یا سواحل چابهار تا بندر عباس چند صنعت قوی پتروشیمی یا فولاد میبینید که کنار دریاست و آب هم میتونه از دریا تامین کنه؟ چرا عمده صنایع
ما زمانمون محدود های میان آبادی، ولی به نظرم لازمش این هست که این موضوع در یک برنامه به صورت مفصل بهش پرداخته بشه. حتما خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنونم از شما.
سلامت.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. در خصوص چالش چندین ساله مسئله بیابی و احیای زاینده رود و راهکارهای اساسی برای مرتفع شدن این مطالبه به حق مردم برای حیات طبیعی گفتگو کردم با جناب آقای حجت میان آبادی، کارشناس حوزه مدیریت و سیاست گذاری آب. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم کنارمون بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. پروردگارا، در این لحظات و در این آن دعا ببخش ما را و آنچه که نظر و ایده توست در مورد ما به کار گیر. الهی و ربی من لی غیرک، بار پروردگارا ما گناهکاریم، تو خود فرموده ای که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. الهی نام تو بر زبان ما جاری است، الهی ما را ببخش. آماده می شویم برای برپایی نماز اول وقت، آماده می شویم تا دستورات الهی را به انجام برسانیم. مقابل دیدگان کلام خدا را قرار می دهیم و گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات